أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تهذبون. فلولا إذا بلغت الهلوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. در این بخش مقداری از همون عظمت قرآن رو بیان میکنن. این قرآن مادامی که در نزد ذات اقدس اله است، علی حکیم است. وقتی به صورت قول در آسمان ها در آمده است، به صورت قول رسول کریم در می آید که جبرئیل سلام الله علیه است، که مطاع فرشته هاست، مطاع سمه امین. این رسول امین است، مطاع است، فرشته های آسمان از او اطاعت می کنند. وقتی تنزل کرد، نزل به روح الامین و علا قلب که لتکونه من المنذرین، از اون به بعد بخواهد از قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لبان مطهر اون حضرت برسد که به ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میشه قول رسول کریم بشری. پس در مصدر اولی علی حکیم است که در آغاز سوره مبارک زخرف گذشت فرمود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقتی از علی حکیم تنزل کرد، به صورت قول در آمد و جبرئیل سلام الله علیه اون را تلقی کرد و بخواهد در بین فرشته ها مطرح کند، میشه از سخنگوی خدا در آسمان ها، میشه المطاع سمع امین که در سوره تکویر است. وقتی نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، اون وقت خود رسول خدا از قلب مطهرش به لبان مطهرش میرسد، میشد سخنگوی خدا در زمین. اونگاه میفرماید که انه لقول رسول کریم. بنابراین اون چه که در سوره باره تکویر آمده است با اون چه که در سوره حاقه آمده است، اینا مرزاشون کاملا از هم جداست. در سوره تکویر آیه این است انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. این مال سخنگو بودن جبرئیل در آسمان هاست. و اون چه که در سوره مبارکه حق آمده است این است انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. این میشه سخنگوی خدا در زمین. در این بخش فرمود اگر معاذ الله رسول خدا مقداری کم یا زیاد کند لأخذنا منه بالیمین. و این که متنبیانی در عالم بودن و ذات اقدس اله این تهدید را در بار او نکرده است، برای این که اونا سکه قبولی نداشته و ندارن، البته باطلن و خداوند اونا سر جا خودشون خواهد نشوند. چه این که ترسوری ماره که انبیا فهم ما اینها رو سر جاشون می نشونیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیاء این است که بل نغزه بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا و ظاهر، گفته های راستین را که انبیاء علیه السلام آوردن، بافتنی های دروغین را که متنبیا داشتن، این حق اون باطل را مغزکوب می کند، دماغش و مغزش را در می آورد. بل نغزه بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا و ظاهر، دمغه یعنی دماغش، یعنی مغزش در آورده، مغزکوب کرده. مثالی که در سوره مبارکه ابراهیم زدن این است که این سیل روان که فیض الهی است، یک حبابی را به همراه دارد که فرمود خداوند مثال حق و باطل را ذکر کرد. هر اون آبی است که اما ما ینفع الناس فیم کنه فی الارض میماند، و اما اون چرا که باطل است فیذهب جفاء. این کف روی آب در همه این فراز و فرود خود آب از بین می رود. جفا مشرق نیست، جامد است، اما اون چرا که باطل است فیذهب جفا. جفا یعنی مغزکوب شده، یعنی آب برد. این کفها را چیز از بین نمی‌برد مگر خروش خود آب. چیزی که آب برده است، یعنی در همین جوشش و خروش آب از بین می رود، این را میگن یذهب جفا. اما الزبد فیذهب جفا. فرمود این باطل هایی که متنبیان در آوردن، اینا مغزکوب می شوند، یذهب جفاء می شوند. لذا درباره اونها هم این تهدید را اعمال کرده است، منتها اونها چون سکه قبولی ندارن حرف اونها مقبول نیست. لذا آمار متنبیان کمتر از انبیا نیستند، اما همه اینها رخت بربستن، چیزی از اینها در تاریخ نمونده. الان هم در جامعه 7 میلیاردی تنها کسی که نام مبارکشون هست همین چند پیغمبر معروفن، انبیاء اولوالعزمن، که سایر انبیاء حافظان شریعت همینها بودن دیگر. یعنی بین موسی و عیسی سلام الله علیهما هر پیامبری که آمد حافظ شریعت موسی کلیم بود، و بین عیسی وجود مبارک پیامبر علیه السلام هر پیامبری که آمد حافظ شریعت عیسی بود، چیز جدید نیاوردن. همین 5 پیامبر بزرگوارن که جهان را دارن اداره میکنن. الان هر جا هم سخن از حق است، حرف همین انبیای الهی است. مطلبی که اساسی است و قرآن کریم رو خیلی تکیه میکند، میفرماد که این کلام الهی قبل از اینکه به صورت کتاب در بیاد، یه فضای بازی است که علی حکیم است. اونجا نه ابریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی، کتابی نیست، اما لدینا لعلی حکیم. همونطور که خدای سبحان علی حکیم است، مظهر خدای سبحان هم علی حکیم است. در سوره مبارکه زخرف که فرمود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در محضر ذات اقدس اله علی حکیم است. در سوره مبارک نمل به پیغمبر علیه و علی آله آله و تحیید و سنا فرمود این کتاب را در محضر ذات اقدس اله که علی حکیم است تو فرا میگیری. آیه 6 سوره مبارک نمل این است: و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. اگر در سوره زخرف فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، به پیغمبرم فرمود تو لدینا علی حکیم را یاد میگیری، پس اون مرحله فوق آن است که به جبرئیل رسیده باشد تا بشه قول رسول آسمانی، و فوق آن است که به قلب حضرت نازل شده باشد. حضرت در مرحله دنا فتدلا اون علی حکیم را تلقی می کند، در مراحل نازله نزل به روح الامین و علی قلبه لتکون من المنذرین. پس هم قول رسول کریم است در آسمان، هم قول رسول کریم است در زمین، هم قول ذات اقدس اله است که قائل بالاصاله است و اینها سخنگویان ذات اقدس اله هستند، همونطوری که لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم و مسون است، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، در جریان قوه ناطقه جناب جبریل هم همینطور است. فرمود این کتاب از لد الله که علی حکیم است و خودش هم مظهر علی حکیم است، تا به لبان مطهر پیغمبر برسد که جامعه بشری او را تلقی می کند، از چند طرف اسکورت شده که هیچ چیزی رخنه نمی کند، کم نمی کند، زیاد نمی کند. در سوره مبارکه جن فرمود ما از هر طرف برای این یه اسکورتی فرستادیم که این رو از هر جهت حفظ بکنن که مسوم بموند. آیه سوره مبارکه 25 به بعد سوره جن این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. غیب خود را بر رسول که مرتضا باشد، مورد رضای او باشد، اعلام میکند. خب همین غیب را دست نخورده به پیغمبر میرساند. چرا؟ برای اینکه فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. ذات اقدس الله این امانت وحی الهی را به انسان امین بخواهد بسپارد، در بین را فرشته ها فراوانند، غیر فرشته هم فراوانند، برای که محفوظ بماند، کم نشود، زیاد هم نشود، از هر طرف ما رصد فرستادیم، محافظ فرستادیم، کمین دارن که هیچ چیزی بر قرآن افزوده نشود و هیچ چیزی از قرآن کم نشود. این کمین ها را میگن رصد. اونایی که مراقبن، مواظبن، مثل این که منجمین در اون رصدخانه ها این ستاره ها رصد میکنن، ببینن کی طلوع میکنن، کی غروب میکنن، کاملا مواظبن. فرمود ما رصد فرستادیم تا هیچ آسیبی به این کتاب نرسد، یک، و برای ما روشن بشود، گرچه همه چیز را ذات اقدس اله می داند، که لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. لذا این قرآنی که الان ما در محضرش هستیم، در زیر هدایت هستیم، این اون کلماتی است که از ذات اقدس اله که علی حکیم است به مرحله علی حکیم رسیده، از اونجا به قول رسول کریم رسیده، از اونجا به ایدی سفر کرام بر رسیده، از اونجا به رهبری جبرئیل امین به قلب مطهر پیغمبر نزل به روح الامین و علی قلبه رسیده، از قلب مطهر حضرت به لبان مطهر حضرت که ما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یا رسیده، از اونجا به گوش ما رسیده، از اون بعد یا قبول یا نکول. فرمود تا برای ما روشن بشود که این به دست مردم رسیده، این رصدها رو رها نمی کنیم. این کتاب بنابراین هیچ تردیدی نیست اینه. اما این که فرمود لا یمسه الا المطهرون، بعضی خواستن بگوین این مساس اهم از قرائت است، یعنی لا یقرأه الا المطهرون. خب این رو مراحل نازلش است که کسی بخواد قرآن را همونطوری که باید دست بزند با طاهر باشد بخواهد بخواند با طاهر باشد، البته این ثواب بیشتری دارد، اما اینطور نیست که الان نهی شده باشد. مس کردن قرآن کریم بدون طهارت نمی شود، اما قرائت قرآن بدون طهارت ثواب کمتری دارد، نه اینکه نشود. منظور از مطهرون خصوص فرشته ها نیست، برابر آیه تطهیر اینا مطهرم هستند. این مقام مقام عالی اهل بیت نیست، این مقام مقام کتاب مکنون است. اونجا که این ذوات قدسی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک نورن و پیغمبر از لدن علی حکیم این کتاب را یاد میگیرد و این ذوات قدسی با اون حضرت علیه السلام یک نورن، این بالاتر از کتاب مکنون است. هنوز به مرحله کتاب در نیامده و علی حکیم است، وجود مبارک پیغمبر و اون نور از این باخبرند. بنابراین این المطهرون اختصاص ملائکه ندارد، یک برابر آیه تطهیر اهل بیت علیهم السلام شامل می شود، دو و بالاتر از کتاب مکنون که علی حکیم است، قضای این ذوات قدسی هم هست، این سه. خب این تنزیل من رب العالمین را در چند جای قرآن ذکر می کند که این از رب العالمین نازل شده است. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی این کتاب آمده عالمین را بفروراند، نه تنها رب المؤمنین است، نه تنها رب الانبیاء است، رب المرسلین است، رب العالمین است. نظام ذکر آل البشر جوامع بشری را هدایت بکند. حالا بعضی نمیپذیرند، مطلب دیگه است. نظیرن است که تو سوره مبارکه فرقان آمده، تنزیل من رب العالمین افه به هذا الحدیث انتم مطنون. با این کتاب شما دهنوار و ونبار بخواهید تساهل و تسامح کنید نمیشود، بهره نمیبرید. و تجعلون رزقکم انکم تفضلون، بهرهی که شما میبرید اینه که قرآن رو تکذیب بکنید، معاذ الله. این بهره نیست در حقیقت. به جای شکرگزاری کفران نعمت کنید، این شایسته نیست. حالا به مسئله معاد برمیگردد. میفرماید شما که درباره معاد گاهی گفتید معاد رجع بعید، این بعیده که انسان برگرده، و خودتان گفتید ما نحن مستيقنين، استبعاد دارید نه یقین، مستيقن نیستید، مستبعدید. گفتید رجع بعید، این رجع مصدر است و متعدی است، غیر از رجوع است. رجوع مصدر است لازم، از همین رجع است. این رجع یه مادهش متعدی است، یه مادهش هم لازم. اون ماده که لازم است مصدرش رجوع است، اون ماده که متعدی است مصدرش رجع است. فرجعنا از رجع به متعدی است. گفتن رجع اون بعید، یقین ندارد و ما نحن مستيقنين. در بعضی از موارد یالا یا همونها هستن یا گروه دیگری از مستبعدین معادن که به صراحت تصریح میکنن، سوگند یاد میکنن که معادی نیست. آیه 38 سوره مبارکه نحل این است: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموتو، قسم به خدا، چون الله را قبول داشتن که خالق است، قسم به خدا معادی نیست معاذ الله. و اقسموا بالله، اونم جهد ایمانهم، با قسم های غلیظ که قیامتی نیست. در این بخش از سوره مبارکه اذا وقع از اون مرگ شروع میکند، میفهمد اگر معادی در کار نیست و مرگ هم در اختیار شماست، جوری مرگ بگیرید. در حالی که ما این مرگ را تقدیر کردیم، مرگ یعنی انتقال، یعنی هجرت، یعنی رفتن به معاد، این دارد به معاد برمیگردد. این که میگیم رجوع است، رجوع به دنیا نیست، رجوع الالله است، انا لله و انا الیه راجعون. این داره برمیگرده دیگر. معاد همون وقتی است که این شخص در حال احتضار است، گرچه تو بحث‌های عقلی همین که انسان به دنیا آمده داره برمیگردد، منتها در این مقطع 70-80 سال هست، در برزخ مقدار مشخصی که لا یعلمه الا الله در ساحره معاد روزی است که 50,000 سال است در بهشت لا یعلمه الا الله. از همون وقتی که این کودک به دنیا آمده داره برمیگرده، قبلا از راه دیگر قوس نزول را طی کرده، الان داره قوس صعود را طی میکند. اونا که درباره معاد کتاب نوشتن، معاد را از زاد روز تولد شروع کردن نه از روز مرگ. یعنی این فیض که نفخت فیه من روحی تنزل کرده از عالم غیب به این نطفه به این انسان انشأنا و خلقاً آخر رسید، این پایان سیر نزولی اوست. به سیر سعودی او از همون گهواره شروع می شود که این چند سال رو تو دنیاست، بعد تو برزخ است، بعد تو ساحل قیامت است، بعد انشاءالله تو بهشت. منتها ما از همه این حال احتضار و مرگ تلقی میکنیم. فرمود وقتی که این روح به حلقومتون رسیده است و شما نگاه میکنید به این محتضر و ما به این محتضر از شما نزدیکتریم و شما نمیبینید، اگر تونستید جلوی مرگ رو بگیرید. شما که با اصرار دارید معاد را منکر میشید، یعنی کار مثلی که به دست شماست، چی هست و چی نیست مثلی که به دست شماست. ما اون چرا که گفتیم در عالم اون مسائل سگانه هم حتی در جریان کشاورزی، در جریان آب دادن، در جریان روشن کردن آتش بمانند آن، همه اینها را مدبرات انجام میدن و انسان میتواند به اذن الله مظهر بعضی از مدبرات بشود. لذا تو روایات ما دارد که کشاورزان و فلاحان کنوز الرحمانند، این زارعان کنوز الرحمانند. در روایات به کشاورز گذشته از حرس زر هم اسناد داده شده است به اذن الله، چون مدبرات عالم بعضی انسانن بعضی انسانن کلون به اذن الله دارن کار میکنن، اما به ذات کشاورزی زرعش مال خداست و سایر امورم این چنینه. غرض این است که در مسئله احتضار فرمود فلولا اذا بلغت الحلقومه، یعنی روح وقتی به حلق رسید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی، یه بیان لطیفی دارد که انسان که میمیرد از سر نمیمیرد، از پا میمیرد. یعنی روح که از بدن جدا میشود اول پا سرد میشود، پا مرده است، بعد کم کم همینطور بدن سرد میشود تا برسد به زبان که زبان بعد میآید، تا برسد به مغز از مغز جدا میشه، چون روح تعلق گرفته به این. تعلق روح به بدن از سرخ حلول نیست. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی از سختی نقل میکند که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تعلق روح به بدن را مثل تعلق معنا به لفظ میداند. معنا تو لفظ نیست که کسی این لفظ را کند و کاو بکند اون معنا را پیدا کند. معنای مسجد تو لفظ میم و سین و جیم و دال نیست که ای کسی این لفظ را بتراشه تکفاره کنه اون معنا در بیاد. اینا خیال میکردن روح تو بدن فرو رفته است، لذا باید تو تالار تشریح ببینن. چون تو تالار تشریح روح را نمیبینن، خیال میکنن انسان همینه. چون خیال میکنن انسان همین بدن است، متاسفانه اون مقام والای طب را به بیطاری تنزل دادن، تمام فتواها را از آزمایشگاه موش میخوان بگیرن که این انسان سالم است یا مریض. خب حالا این فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، یا فیسمع الذی فی قلبه مرض که بحثش قبلا گذشت، این گون از مرضهای اخلاقی را آزمایشگاه موش جواب میده یا یه راه دیگه هم هست؟ این طور نیست که روح تو بدن باشه. این بزرگوار اون روایت از جود مارک هستمی سلام الله نقل کرد که روح در بدن تعلق تدبیری دارد. وقتی به این بدن متعلق است، این بدن زنده است، وقتی تعلقش گرفته این بدن یاب است. مثل این که معنا رو وقتی از لفظ بگیری، این لفظ مهمله دیگه، دیگه این لفظ مستعمل نیست، معنا در لفظ است، اونجوری که روح در بدن است. روح در بدن است اونجوری که معنا در لفظ است، یعنی حلول در کار نیست. این طور نیست که حالا اگر بدن را تکه تکه بکنه اون روح را بیابن. خب این تعلق داره، تعلق تدبیری داره. وقتی میخواد تعلقش را قطع کند، فرمایش مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این است که این تعلق از بالا قطع نمیشود، یعنی اول مغز بند نمیاد. حالا یه وقت است کسی سکته و اینا میکنند، حساب دیگریست. به طور طبیعی کسی میمیرد، اول این پنجه های پا سرد میشود، یعنی روح تعلقش رو از این پنجه گرفته، بعد کم 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 این بدن سرد میشود، سرد میشود، سرد میشود، تا برسد به زبان که زبان از کار میافتد، سرد میشود. فرمایش ایشون اینه که ذات اقدس اله چون ارحم الراحمین است، این روح را از پا میگیرد تا انسان نیمرده بگوید یا الله. حالا یه وقت هست کسی حق مردم بر عهده او، خب اونجا دیگه حق ناس را باید بپردازد. اما اگر کسی حق مردم به عهده او نیست، در همون حالم بگوید یا الله، ایشون دارد ثواب می‌نویسد. همون حالم بگوید برگشتم، ایشون دارد ثواب می‌نویسد. این از کرامت‌های الهی است که مرگ را از پا شروع کرده نه از سر. اما کاملا خود محتضر می‌فهمد دیگر، می‌فهمد دیگه، حالا در حال جون دادن دیگه. اومد اون ناله او، اون زجه او یقینا اثر دارد. این کاملا میفهمد که دارد میمیرد، این پاش سرد شده دیگه. دیگه حالا کدوم لحظه است؟ ولی اشراف مرگ را درک میکند. این پاش مرده است، کم 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 میبینه دستش هم مرد، اما زبان همچنان گویاست، فکر همچنان گویاست. فرمایش مرحوم مجلسی اینه که این عنایت الهی است که از انسان نیمه مرده هم اگر یه ذکری بشنود او را به حساب بیاورد. این خداست. فرمود ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، او حرف ما را میشنود، ما حرف او را میشنویم. کم کم چشمش دیگه از کار میافتد، بستگانش رو دوستانش رو نمیشناسد، ولی ما رو میشناسد. خدا قراره رحمت کند، یه سید بزرگواری در همین قوم پیش نماز یک از این مساجد بود، به من میگفت من مبتلا شدم به سکته مغزی، بچه های من مرا از قوم میبردن تهران میآوردن درمان، من هیچ کدام از بچه هامو نمیشناختم، هیچ چیز یادم نبود که قم چیه، تهران چه، هیچی. اما زیارت عاشورا کاملا یادم، مرتب میخوند. یه چیزهاییست که از آدم نمیگیرن. خب آدم بچه هاشو نشنسه، شهر خودشو نشنسه، خونه خودشو نشنسه، زیارت عاشورا یادش باشه. این نعنی که نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، و ما با اون از ایتری حساب او با ماست دیگر. میگفت من هیچ کدام از بچه ها نمیشناختم، نمیفهمیدم چی میگم، اما زیارت عاشورا کاملا میخوندم بدون اینکه مثلا کم و زیاد بود. این نحنو اقرب و الیه منکم لکن لا تبصرون، این خداست دیگر. اونم بیان لطیف مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود فلولا اذا بلغت الحلقومم و انتم حین اذن تندرون و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. این اختصاص محتضر ندارد، اقرب الینا مننا، منتها حالا اون در اون حال رو دارد بیان میکنند. این اختصاصی ندارد که ذات اقدس اله به محتضر از همسایه ها و دوستان و بستگانش نزدیکتر باشد. به ما هم اقرب و الینا من حبل الورید دیگه. فرمود این کار هست ولیک لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون ها ان کنتم صادقین. مدین یعنی جزا داده شد، دین یعنی جزا، دناهم کما دانو یعنی جزا دادیم همونطوری که اونان جزا دادن. فرمود بین که اینا برای مدینن، برای اینکه باید جزا بدن، حالا یا پاداش یا کیفر باید اونجا بردن. اگر یه قیامتی نباشه، اگر اینها مدین و مجزی نباشن، اگر یوم جزایی نباشه، اگر کارا به دست شما باشه برگردونید جلوی مرگ بگیرید. فبود نحنو قدرنا بینکم الموت و نحنو مسبقین. مرگ هجرت است، ما تقدیر کردیم. کسی نمیتواند جلو بیفتد، او بشه سابق، قضا و قدر ما بشه مسبوق. ما دیگه نتوانیم مرگ را ترسیم کنیم، نه اینطور نیست. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو و مسبقین، ما سابقیم، حرف ما پیش رفت داره، حرف ما اوله. اینجا فهمود اگر تردید دارید خب برگردونید این رو دیگه جلوی مرگ رو بگیرید. و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر مدین بودن، مجزی بودن، جزا و پاداش و کیفری در کار نیست، این روح را برگردونید ان کنتم صادقین. پس بنابراین این هجرت حق است. دوباره از باب رد العجز الی الصدر به اون اصناف سگانه برمیگردن. الحمدلله رب العالمین.